أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت مرحوم محقق در متن شرایط در فصل چهارم این بود که ویشترت فیه الوجود، یعنی مصالح باید در حین وصیت موجود باشد. اگر چنانچه معدوم بود این وصیت نافذ نیست. فلو کان معدومن لم تصح الوصیت له، کما لو اوصا لمیت. یکی از مصادیق هست، یک کسی که زنده بود ولی حین الوصیه مرد، یا کسی که حین الوصیه به دنیا نیامده بعدن به دنیا آمده، در ظرف وصیت حیات نداشت. در هر دو حال چون حین الوصیه معدوم است، این صغرا معدوم قابل تملیک نیست، این کبرا، پس این وصیت باطل است. و عنایت کردید به اینکه این خلط بین تکوین و اعتبار هست که در امور حقیقی حیات و وجود شرط است، در امور اعتباری وجود شرط نیست. ممکنه کسی سابقه وجود داشته باشه و لاحقه عدم، یا کسی لاحقه وجود داشته باشه و سابقه عدم، در حین وصیت موجود نباشن ولی چون امر اعتباری است وصیت صحیح باشه. این اشکال اول، جوابش هم همون بود که گذشت، این خلط بین تکوین و اعتبار از تام نیست. اشکال دوم به اشکال فقهی بود که امر اعتباری است و امر اعتباری قابل ملاحظه است. چیزی که وجود خارجی ندارد میشود و اعتبار کرد لدل اغلا و او را مالک دانست یا ملک دانست، لکن ادله وصیت از اون منصرف است، نه اینکه امکان عقلی ندارد، امکان عقلی دارد، ولی ادله وصیت که این الوصیه وصیت کننده میخواد کسی را تملیک کند و بالفعل موجود باشد، و ادله از کسی که این الوصیه معدوم است منصرف. این مشکل اثباتی دارد نه مشکل ثبوتی. اون بحث اول مشکل ثبوتی داشت که اصلا ممکن نیست، دوم مشکل اثباتی دارد. این هم پاسخ داده شد به اینکه ما وقتی به فضای شریعت مراجعه میکنیم میبینیم در مواردی که تنگتر و محدودتر از باب وصیت است، این لازم نیست که حین تملیک موجود باشد. کل وقف، وقف که تنگتر از وصیت است، در حالی که واقف دارد وقف میکند بطون لاحقه، اینا موجود نیستن. فعلا بطن فعلی موجود است، بطون لاحقه موجود نیستن. اینه که سابقه عدم دارد و لاحق وجود در وقف، با اینکه باب وقف تنگتر از باب وصیت است، نافذه. در وصیت هم به طریق اولا چرا دلیل اثباتی ازش منصرف باشه؟ پس اون برهان اول اشکال ثبوتی داشت و جواب دادن، و این برهان دوم اشکال ثبوتی ندارد، اشکال اثباتی دارد، و جوابش اینه که وقف تنگتر از باب وصیت است و اینا پذیرفته شده. این بحثش گذشت. منتها مونده در برای وصیت که مصالح، حالا که موجود است کی باید باشه؟ مصالح میتواند اجنبی باشد، میتواند وارث. اصطلاح اجنبی گاهی به وسیله مقابل شناخته میشه. مثلا این میگن مفرد است، ما نمیدونیم که منظور مفرد چیه. وقتی میگن این تثنیه نیست، معنیش مفرده. یا این جمع نیست چون در مقابل جمع قرار گرفت، معنیش مفرده. یا این مفرد است یعنی چون جمله نیست این مفرد است. این کلمه مفرد گاهی در مقابل تثنیه است، گاهی در مقابل جمع است، گاهی در مقابل جمله است. بنابراین این کلمه مفرد که مصادیق فراوان دارد، از راه مقابل میفهمیم که منظور از این مفرد چیه. این مسئله اجنبی در باب ارث در مقابل وارث است. بعضی از طبقات و ارحامن که ارحامن اجنبی نیستن ولی وارث نیستن. بعضی ها وارثن، بعضی اجنبی هن. یعنی از ارث بردن اجنبی هن، نه اینکه ارحام او نیستن، از ارحام او هستن. ولی پس این ارحام گاهی در مقابل وارث قرار میگیرند، گاهی در مقابل اجنبی. که بحث در این است که مثلا صله رحم در کجا واجب است؟ میگن برای ارحام است، برای اجنبی نیست، برای اینکه اجنبی رحم نیست. خب این معلوم بشه کاری به وارث ندارد. گاهی در باب ارث است که میگن فلون شخص وارث نیست، جز اجنبی است. این اجنبی است نه یعنی ارحام نیست، صله رحم ندارد، یعنی ارث ندارد. این که فرمودن و تصح الوصیه لل اجنبی و الوارث، این اجنبی یعنی اونی که وارث نیست ولو از ارحام باشد. پس وصیت نسبت به اقربا و ارحامی که وارث نیستن هم درست است. منم بحثش داودی گذشت، برای اینکه آیه سوره مبارکه بقره تشویق کرده بود که اگر موت نزدیک شد شما برای والدین و برای اقرباتون وصیت کنید. خب وقتی صریح آیه 180 سوره مبارکه بقره میگوید مستحب است که برای والدین و اقربین وصیت کنید، یعنی چه وارث چه غیر وارث، پس معلوم شد که برای وارث هم میشه وصیت کرد. این که ایشون میفرمون به تصحیح الوصیه لل اجنبی و الوارث، یعنی اقربای میت دو قسمن. اون اجنبی بیگانه که یقینا وصیت بر او صحیح است. اقربا و بستگان میت دو قسمن، بعضی وارثن بعضی وارث نیستن، برای هر دو گروه صحیحه. پس منظور از این اجنبی در مقابل ارحام نیست، در مقابل وارث است، که کلمه را به قرینه مقابلش میفهمن. اگر گفتن این مفرد است و جمع نیست، یعنی در مقابل جمع قرار گرفت، یا این مفرد است و جمله نیست، در مقابل جمله قرار گرفت. اینجا هم تصحیح الوصیه لل اجنبی ولو ارحام باشد و الوارث. پس اون مصالح گاهی وارث است گاهی وارث نیست. حالا که وارث نیست، گاهی جز ارحام و اقرباست، گاهی نه بیگانه است. این تصحیح الوصیه لل اجنبی شامل هر دو گروه می شود، هم ارحام غیر وارث هم بیگانه. در مقابل وارث است، کسی که وارث نیست، خواه از ارحام باشد خواه نباشد. و تصحیح الوصیه للذمی، الان دو تا بحث مونده، یکی تتمه روایاتی که در باب 15 بود اون مونده، یکی این که وصیت برای غیر مسلمان جایز است یا جایز نیست. ذمی با این کافر دیگه، حالا در ذمه اسلام است، وصیت برای او هست یا نه. در باب که آیا وقف برای ذمی میشه یا نمیشه، اونجا محل بحثه. وصیت وسیع تر از باب وقف است. ممکن در باب وقف اشکال داشته باشن که نمیشه مال را برای ذمی وقف کرد، اما در باب وصیت وسیع تر. حالا این قسمت، این دو باب روایاتش مونده، یکی باب 15 است، تتمه بحث قبلی است، یکی هم روایت باب 32. اما حالا آیاتی که به طور کلی باید مشخص بشه تا به روایات برسیم، آیه 180 سوره مبارکه بقره این بود: اعوذ بالله من الشیطان، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا یعنی مالا الوصیه للوالدین والاقربین. والدین جز اقاربن ارحامن. اینجا که دارد للوالدین والاقربین، یعنی للوارث و لغیر وارث. والدین جز ورثه هستند، وصیت بر اونا صلیت، میتوانند مصالح باشند. بستگان دیگر هم که خواه وارث باشند خواه وارث نباشند میتوانند باشند. بله، شهادت باید بده، خصوص والدین که احترام گذاشتن، گذشته از ایکلا سهمی از ارث میبرند، سهمی از مصابه هم میبرند. اما درباره این که برای ذمی میشه وصیت کرد، این به چه دلیل؟ ما آیه صراحتا در زمینه این روایات هست، اما آیه صریحا که ذمی میتواند مصالح باشد نیست، مگر اینکه از تعبیر جامع آیه سوره بارک ممتحنه. سوره بارک ممتحنه آیه 8 به بعد اینه: اعوذ بالله من الشیطان، لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم. در برقراری روابط با بین الملل با کفار میخواد رابطه داشته باشید، اونایی که اسلحه بر روی شما کشیدن و دشمنان شما هستن که ول یجدوا فیکم غلظه، اونایی که کاری با شما نداشتن، یه زندگی انسانی مشترکی دارید، لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، دشمن دینی شما نیست در لکم دین و کم ولی دین، دشمن دینی نیست، عداوت دینی هم با شما ندارن. خدا نهی نمی کند شما را که با اینها روابط دوستانه داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اونا میگن دین ما سر جاش محفوظه، دین شما سر جاش محفوظه، هیچ مشکل دینی با شما ندارن، کاری با شما ندارن، شما میتوانید با اونها رابطه دوستانه داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، نه فعلا کاری با شما ندارن، سابقه سو هم نسبت به شما نداشتن، مثل قبل از هجرت که شما در زحمت بودید اونا کاری با شما نداشتن. ولم یخرجوکم من دیارکم، وسیله هجرت شما، وسیله تبعید شما را فراهم نکردن، عداوت سابقی هم ندارن. خب لا ینهاکم الله علی الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، بالاخره دشمن دینی نداشتن، نه با شما نه دارند نه ندارن. خب با اینا میتواند رابطه برقرار کنید، نه تنها رابطه، نسبت به اینا احسان بکنید، محبت بکنید، که فعلا محل بحث اینه که آیا شخص مسلمان میتواند مالی را وصیت بکند که این مال را به فرون گراه مسیحی بدید، اونا اهل پژوهشن یا اهل تحقیقن یا فلان دانشجوی مسیحی که مثلا دون رشته کار بکنه بش بدید، میتونید مثلا یا نه؟ میفرماید خدا نهی نمی کند شما را از این نسبت به اینا روابط حسنه داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، نه تنها نهی نمی کند که روابط بین الملل داشته باشید، بلکه ان تبروهم، نسبت به اینا احسان بکنید، بر به اینها مصادیق دارد. یکی از مصادیقش اینه که مال انسان وصیت بکند به یک گروهی برسد که بعضی از این دانشجوها مثلا مسیحی هست، به فلون خوابگاه بدید، بعضی ها مسیحی هست، بعضی ها کلیبی هست، بعضی مسلمان هست، وقف بکند. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این تقسطوا الیهم یعنی عدل را رفتار بکنید، از این تقسطوا الیهم بر نمی آید، اما از تبروهم بر می آید که میشه مالی را وقف کرد برای گروهی که بعضی از این دانشجوها فرض کنید مسیحی هست، یا مالی را وصیت بکند اینا مصالح بشن که بعضی از اینها مسیحی هست. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، از اونها نهی نمی کند اما از این گروه نهی میکند. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، اونا که سابقه سو دارن، لاحقه سو هم دارن، تبعیتون کردن، علیه شما توطئه کردن، آسیبی به شما رسوندن، خدا نهی میکند که نسبت به اینا رابطه حسنه داشته باشید، احسان بکنید. ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الفاسقون. خب پس برابر آیه 180 سوره مبارکه بقره و آیه 80 سوره مبارکه ممتحنه که به قرآنی این دو گروه مشخص میشه، یکی این که میشود وارث را مصالح قرار داد، یکی میشود ذمی را مصالح قرار داد. این دارد کافر هستن اما دیگه مرتد رو شامل نمیشه، حربی رو شامل نمیشه، برای که حربی مالش فعی مسلمینه، چگونه حربی رو شامل میشه؟ لذا مرحوم محقق به سایر فقها بعضی درباره ذمی فتوا به جواز دادن، درباره کافر محارب مرتد اون نمیشه. خب پس این آیات قرآنی کلیات رو مشخص کرده است. اگر ما روایتی داشتیم که مارز داشت باید بر عرضه کنیم بر قرآن کریم، قرآن کریم وقتی مرجع شد میگوید که اون روایتی که میگوید جایز است مقدم است بر روایتی که من میکنند. ما یه مرجع اصلی باید داشته باشیم که در صورت تعارض به این مرجع اصلی مراجعه کنیم. این دو باب، هر دو باب معارض داشت، هم بابی که میگفت برای وارث نمیشه وصیت کرد، نمیتونه وارث مصالح بشه، یه طایفه روایت داشت که جایزه، یه طایفه روایت داشت که جایز نیست، اینا معارضن. بعد از عرض بر قرآن کریم معلوم میشه که وارث میتواند مصالح باشد. چه این که اگر ما روایتی داشتیم که نمیشود ذمی را مصالح قرار داد و روایتی داشتیم که ذمی میتواند مصالح باشد، اینا چون معارضن بعد العرض علی القرآن، حق با روایت است که میگوید مصالح میتواند ذمی باشد. بعضی از روایت باب 15 مونده است، یعنی وسائل جلد 15 صفحه 289 به این روایت اخیر رسیدیم. این روایت ها رو نوعان برحوم کلینی نقل کرد، بخش از اینها رو غیر کلینی آورده. این روایت 12 که برحوم کلینی نقل کرد است که قاسم ابن سلیمان میگوید که از روزی مبارک امام صادق سلام سال کرده، ان رجل اعترف لوارسن به دین فی مرزه فقال لا تجوز وصیت لوارس ولا اعتراف له به دین، چون خود وارث سهمی دارد، اگر این شخص بخواهد مالی را به وارث بیش از مقدار ارث بدهد که سهم سایر ورثه را کم بکند، این درست نیست. خواه او را مصالح قرار بده، خواه به عنوان اینکه من به بدهکارم اعترافی بکند، اگر واقعا بدهکار است خب زبان حیاتش بپردازد. پس اگر اعترافی کرد مسموع نیست و اگر وصیتی کرد نافذ نیست. این در برابر اون 11 روایت نمیتونه مقاومت بکنه. نه خیر، در مرض که باشه، اگر مرض متزل موت بشه جز منجزات مریض محسوب میشه، اون فرق نمی کند. قال الشیخ الوجه فی هذا ان نحمله علی ضرب متقیه. چرا؟ چون همونطوری که قرآن مرجع است، عرض بر فقه مخالفین مرجع است. فین در رشد فی خلافه هم، چون بعضی از اینها صریحا فتوا دادن که نمی شود وارث را مصالح قرار داد، این تقیتا صادر شده است. لأنه مذهب جمیع من خالف الشیعه، برای سواسل فواده همه مخالفین، همه سنی ها مخالفن. یکی مرحوم شیخ دو جور حمل می کند، یعنی هر دو جوری که باید توجه داشته باشد دارد. البته شوفی ازا ان نحمله علی ضرب من التقیه لأنه مذهب جمیع من خالف، این تمام شد. اما والذی کاملا از بحث قبلی بیرونه. جمله قبلی اینه که این روایت هم بر تقیه می شود چون مخالف موافق با عامه است، اما دومی مخالف با قرآن، کار با تقیه ندارد که. والذی قدمناه مطابق لظاهر القرآن، دو تا مرجح از که جدای از همان عنوانشون فرض بکنه فرمونه. مرحوم شیخ یه احتمال دیگه هم میداد که یحتمل الحمل علی عدم الجواز من اصل المال ما تهمه فی الاقرار، یه وقت هست که در مقام تهمت است بارش برسوند که مثلا با یکی رابطه دارد، با اون بچه ها دیگه رابطه ندارد، این مال این ایال است، اون مال اون ایال است، از این بهانه های دیگه. این یه وقت است که اقرار بکند که من به این فرزند بدهکارم، چون آخه سلس است و دین، این هم مقدمه، اول دین بعد سلس بعد ارث. اگر چنانچه اینجور به حمل بکنیم، این هم یکی از محامل است، ولی نیازی به این حمل ندارد اصلا. در مورد تهمت باشه خب چرا؟ و یحتمل الحمل علی عدم الجواز علی اصل المال، در صورتی که مورد تهمت باشه. مرحوم صدوق جو دیگه فرمود که والخبر الذی روی انه لا وصیت لوارث معنی انه لا وصیت لوارث به اکثر من الثلث. خب این برای غیر وارث هم هست، این یک حمل بعیدی است، برای اینکه مصالح هر کی میخواد باشه، وصیت اکثر من ثلث نیست، این دیگه اختصاص به وارث ندارد. کما لا یکون لغیر وارث به اکثر من ثلث، خب دیگه شما که خودتون توجه دارید این یه حمله بسیار بعیدیه دیگه. روایت 14 که حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول از روز مبارک پیغمبر در خود صلی الله علیه وسلم در خودت نارم کند که ایها الناس ان الله قد قسمه لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصيه لوارث باكثر من الثلث. خب بر غیر وارث هم همینطوره. والولد للفراش وللآخر الحجر من الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله و و الملائکه و الناس اجمعین. دلیل کاری که درباره زیاد ابن ابی کردند و امثال ذلک، معاویه این کار کرد دیگه، زیاد ابن ابی را برادر خودش کرد دیگه، را فرزند ابو سفیان قرار داد دیگه. روایت 15 این باب که عیاشی در تفسیرش از ابن مسکان از ابی بصیر از عهد علیه السلام نقل کرده است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک الخیر الوصیه للوارث و الاقربین منسوخه نسخها آیه الفرائض التي هي الميراث. نسخ در قرآن به این آسونی ثابت نمیشه که ما بگیم این آیه منسوخ است. گاهی از یه مستحب مؤکد تعبیر به سن کتابت می شود. نه، منظور اینه که نسب با یک روایت به زحمت ثابت بشه. این محمول التقیه است، او الان نسخ وجوب دونه صاحب. خود مرحوم صاحب حسن هم او الان نسخ وجوب. خب چه دلیل؟ با یه روایت بخوان ثابت کند به این نسخ است، با اینکه الان فتوای همه فقها اینه که جایزه. اگر فتوای همه فقها اینه جایزه و مستحب از کار خیر از اون آیه 180 مورد عمل اصحابم هست، به چه دلیل نسخ شده؟ صرف اینکه یک جمع ظاهریش دشوار هست نمیشه هر بر نسخ کرد. عمده روایت باب 32 است. در باب 32 صفحه 337 باب و وجوب و انفاذ الوصیت شرعیه علی وجهها و عدم جواز تبدیلها. خب این وصیت مثل وقف مشمول من بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونها هست، تبدیلش حرام است. روایت اول باب 32 اینه که مرحوم صدوق به اسناد عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر از وجود مبارک امام باقر علیه السلام عن الرجل که اوصا به ماله فی سبیل الله. سخن از ذمی نیست. الان میخوان به استناد اطلاق آیه 8 سوره مبارک ممتحنه میگن این اطلاق میشود این مال را به ذمی هم داد. الان بحث در نیست که برای ذمی وصیت کرده باشد. اوصا به مالهی فی سبیل الله، نگفت به ذمی بدید. آیا از این اطلاق می شود استفاده کرد به فقرای ذمی هم داد یا نه؟ محمد بن مسلم از وجود مبارک امام باقر این مطلب را سوال بکنند که کسی وصیت کرد که این مال را فی سبیل الله تقسیم بکنید. فقرا در این محل مثلا هسته، بعضی فقرا ذمی هستند، اهل ذمی هستند، بعضی مثلا شیعه هستند. عن الرجل اوصا به ماله فی سبیل الله، چیکار بکنیم؟ قال اعته لمن اوصا له به. هر کسی که موصی له بود و دلیل شامل میشد از این مال به او کمک بکنید. و این کان یهودی او نصرانی. چرا؟ چون فی سبیل الله اونها هم فقرا هستند، اهل ذمه هستن، به دستور اسلام دارن عمل میکنن، پس میشه اینو داد. عنوان بحث مرحوم محقق اینه که اهل ذمه را میشه مصالح قرار داد، یعنی به صراحت بگوید که این مال برای خوابگاه یا دانشجوی مسیحی که اینا فقیره. این مصالح بالاختصاص این راسته. این از کجا جایز است؟ برای اینکه وقتی که میشه مال را به اینها داد روی اطلاق دلیل یا عموم دلیل، روی دلیل خاص میشه داد. اگر اینا فی سبیل الله شامل حال اینا میشه، پس به صراحت به اختصاص هم شخص میتواند بگوید که این قسمت بالا خوابگاه مسیحا. قال اعته لمن اوصا له به این مال و این کان یهودی او نصرانی. ان الله عز وجل یقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. این معلومه در موقع وفاست. ما درباره عقود یه مرحله اصل عقد و انشا داریم، یه مرحله مربوط به وفا، یه اهل الله البی داریم که مال اصل ساختار بی از که این بسته میشه، یکی اوفو بالعقود داریم که کار مربوط به اجراست نه مربوط به اصل قانون. اصل قانون با اهل الله البی بسته شد، یعنی بی نافذ است، حلال است. اما اوف بالعقود در مقام اجراست، البته لازمش اینه که این عقد صحیح هم باشه، ولی بالاخره اونی که پیام مستقیم اوف بالعقود است کار رو مقام اجرا دارد، نه کار اصل تصویب. اصل تصویب را احل الله البیع بگوید. اینجا ما یک اصل تصویب داریم که وصیت چیست، یکم درباره اجرا. این فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه ناظر به مقام اجراست، یعنی اگه وصیت محقق شد دیگه نمیشه عوض کرد. حالا سوالش اینه که اینجا وصیت محقق میشه یا نمیشه. سوال کرد به این که میشه ذمی را مصالح قرار داد یا نه. حضرت به مقام اجرا تبصر میکنن، یعنی یقینا اون فی سبیل الله شامل حالش میشه اعمال مقام تثبیت. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه ناظر به مقام اجرا، که حتما باید اجرا بشه. غرض اینه که محور سوال در مقام ثبوت است، جواب در مقام اجراست. این سوال بکند که آیا می شود ذمی را مصالح قرار داد؟ حضرت فرمود بله، برای اینکه فرمود فمن بدله بعد ما سمعه. خب این بدله ما سمعه این دمال مقام اجرا است. الان مثلا ما شک داریم که فلان بی صحیح است یا نه، این تمسک به آن در شبهه مصداقی خود عامه. الان ما نمیدونیم که این عقد صحیح است یا صحیح نیست، بعد بگیم اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود ناظر مقام صحت نیست، ناظر مقام اجراست. یعنی عقدی که صحیحا منعقد شد شما باید اجرا کنید. ما تمسک بکنیم به اوفو بالعقود که نمیدونیم این عقد صحیح هست یا نه، این در شبهه مصداقی خود عقده. این اصلا نمیدونیم عقد هست یا نه، و چگونه میشود به اوفو بالعقود تمسک کرد؟ الان ما نمیدونیم که وصیت برای ذمه این وصیت شرعی هست یا نیست. و شما میفرمایید که بدله بعد ما سمعه، یعنی اگه کسی وصیت رو جابجا کند گناه کرده است. خب ما در باره اصل مشروعیت این وصیت سوال داریم، اما خود امام در درجه اول میفرماید که مصداق فی سبیل الله هست، شامل این میشود، پس اصل وصیت محقق شد. چون گفت فی سبیل الله دیگه، اینم یه فقیری است، در اهل ذمه است دیگه، اهل ذمه که شد در به رسول اسلام عمل میکنند دیگه، پس میشه به او کمک کرد، پس وصیتش شده صحیح. حالا که وصیتش شده صحیح، آیه که بگد فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، میگه تبدیل شاید نیست. در مقابل این مرتد محارب و امثال محارب رو خارج کردن. بعضی موارد هم ممکن مشکوک باشه، اما اگر چون چه هیچ دلیلی بر انصراف نداری به مطلق فقیر بله ممکن شامل باشه. الان اونی که در مقابل این قرار دادن محارب رو قرار دادن و مرتد و اینها قرار دادن. خب پس بنابراین این استدلال بدله بعد ما سمعه به حسب ظاهر مشکل بر نظر می آید، ولی با توجه به جمله قبلی مشکل برطرف میشه. و حضرت از اول مشروعیت ثابت کرد، بعد که بود این گفت فی سبیل الله هست، اینم فی سبیل الله دیگه، پس وصیت مستقر شد. حالا که وصیت مستقر شد فمن بدله بعد ما سمعه فاعمال مقام اجراست. مثل این که اول بحث میکنن که آیا این بی صحیح است یا نه، حضرت با دلیلی ثابت کرد که این بی صحیح است، حالا بعد میتواند به اوفو بالعقود تمسک کند دیگر. غرض این که اگه ما در اصل صحت یک بیع و عقد شک داریم، نمیتوانیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، این تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عامه. اما اینجا فرمود که قبلا این فی سبیل الله هست، چون فی سبیل الله هست این وصیت محقق شد، حالا که محقق شد فمن بدله مقام اجراست. این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن. حالا میمونه روایت دوم این باب که ممکن احیانا نظر مساعد نباشه که باید بحث بشه ان شاء الله. والحمد لله و العالمین.